توی این درس میرسیم به ارتباط استیو جابز و کرکس آمریکایی. یکی از اولین محصولات کمپانی اپل به رهبری استیو جابز کامپیوترهای رومیزی بود. کامپیوترهای خونگی رومیزی. قبل از هر چیز باید بگم که برخلاف تصور خیلی ها اپل کامپیوتر خونگی رومیزی رو اختراع نکرد. قبل از اپل هم کامپیوتر رومیزی بود. اما اپل چیکار کرد؟ اپل کامپیوتر رومیزی رو تبدیل به یک محصول خانگی کرد. محصولی که همه بتونن ازش استفاده بکنن. توی روزهایی که اپل کامپیوتر خانگیش رو معرفی میکرد، فقط یه عده آدم بسیار خوره تکنولوژی، آدمهای بسیار ثروتمند یا سازمانها بودن که از کامپیوتر استفاده میکردن و اصلاً یک محصول خانگی به حساب نمیومد. بنابراین چالش روزهای اول استیو جابز این نبود که بیاد به آدما بگه که کامپیوترهای اپل خوبند یا کامپیوترهای شرکت‌های رقیب. موضوع اینجا رقابت با بازار نبود. چالش اصلی این بود که بیاد به مردم نشون بده که اصلا کامپیوتر رومیزی چیه و چرا توی هر خونه‌ای میشه ازش استفاده کرد به عنوان یک محصول خانگی شخصی. استیو جابز اومد چیکار کرد؟ برای اینکه به مردم نشون بده که کامپیوتر چه کمکی میتونه با آدم‌ها بکنه توی زندگی عادیشون، اومد یک تمثیل طراحی کرد. تمثیل، مثال آوردن، یک موازنه ذهنی، و از این تمثیلش توی خیلی از مصاحبه‌هاش استفاده کرده. حالا این تمثیلی که استیو جابز خلق کرد و بارها از اون استفاده کرد چی بود؟ اون میومد میگفت کرکس آمریکایی که به انگلیسی میشه کاندور بین تمام حیوانات بالاترین بهره‌وری انرژی رو داره. بهره‌وری انرژی یعنی برای طی کردن یک مسیر ثابت کمترین انرژی ممکن رو صرف میکنه. این در حالیه که توی لیست بهره‌وری حیوانات انسان پیاده اون پایینه ها قرار میگرفت. خیلی رتبه بهره‌وری انرژی ما انسان‌ها نسبت به ما بقیه حیوانات پایین‌تره و حیوانات از ما خیلی بهترند. یعنی در ازای مصرف یک کیلو کالری ثابت حیوانات میتونن مسیر خیلی بیشتری رو طی بکنن که توی این لیست کرکس آمریکایی گویا شماره یکه. اما در نهایت چه اتفاقی افتاد در تاریخ بشریت؟ در نهایت بشر تونست با اختراع یه وسیله ساده‌ای به نام دوچرخه بارها حتی از کرکس آمریکایی هم بهره‌وری خودش رو ببره بالاتر و تمام حیوانات رو از نظر بهره‌وری شکست بده. یعنی یک انسان با دوچرخه بارها حتی از کرکس آمریکایی هم بهره‌وری انرژی بالاتری داره. این تمثیلی بود که استیو جابز استفاده می‌کرد. در حقیقت داشت میگفت که کامپیوتر خونگی برای ذهن آدم مثل دوچرخه میمونه برای پای پیاده آدم. یک آدم عادی با یک کامپیوتر میتونه هزاران نفر با توانایی ذهنی خدادادی بهتر از خودش رو شکست بده. پس در حقیقت استیو جابز ادعای اصلیش توی این تمثیل این بود که کامپیوتر برای ذهن همون کاری رو میکنه که دوچرخه برای جسم انجام میداد. این فن بیان یا بهتر بگیم آرایه ادبی که استیو جابز از اون استفاده میکرد توی زبان و ادبیات فارسی خودمون بهش میگیم تمثیل. تمثیل که شاید توی مدرسه توی درس ادبیات فارسی اونو از معلمینتون شنیده باشید فقط یک آرایه ادبی برای شعر و قطعات ادبی نیست. تمثیل یکی از هوشمندانه ترین روش های معرفی مزایای محصول توی دنیای کپی رایتینگ و مارکتینگه. در نتیجه یکی از هوشمندانه ترین کارهایی که تو میتونی برای معرفی محصولات و خدماتت انجام بدی، حالا چه محصول و خدمات خودت به عنوان صاحب کسب و کار و یا اگر نه تولید کننده محتوا و یا کپی رایتری و داری برای دیگران متون مارکتینگ و تبلیغاتی مینویسی، اینی که بیای شبیه به کاری که استیو جابز انجام داد برای محصولت یک تمثیل پیدا بکنی، یک تمثیل عمومی قابل فهم. در سه قدم باید چیکار بکنی؟ این سه تا سوال رو باید از خودت بپرسی. 1. از خودت بپرس محصول من چه تفاوتی توی زندگی مخاطبم ایجاد میکنه؟ کجا میاد توی زندگیش تأثیر میذاره؟ اون نقطه یک به نقطه دو توی زندگی مخاطب که محصول تو خدمات تو این حرکت رو از نقطه یک به دو رقم میزنه چیه؟ اون تفاوت کجاست؟ سوال دوم اینه، این تفاوت شبیه به چه تفاوت آشناتر و عمومی تریه که مردم مخاطب من از قبل با اون آشنا هستند؟ چه چیز دیگه ای توی زندگی آدم ها هست که یک تفاوتی رو شبیه به تفاوتی که محصول من ایجاد میکنه توی زندگی همه داره ایجاد میکنه و باش آشناییم؟ و سوال سوم اینه، چطور میتونم بین مورد یک و مورد دو یک ارتباط معنایی ایجاد بکنم؟ برای اینکه بتونی این کارو بهتر انجام بدی یک جدول خیلی ساده آماده کردم در انتهای این درس با توجه به مثال استیو جابز و کرکس آمریکایی. در واقع بهتر بگم با استفاده از مثال استیو جابز، کامپیوتر و دوچرخه و کرکس آمریکایی که در پایان متن این درس میتونی اونو پیدا بکنی. به عنوان تمرین برای محصول یا خدمات خودت یا یکی از محصولاتی که هر روز توی زندگی داری استفاده میکنی یک تمثیل بنویس